اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز دوشنبه 29 ماه جنوری سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. حکومت طالبان میگوید که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای امروز دوشنبه 9 ماه دلو 29 جنوری در کابل میزبانی میکند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اکس یا توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفرای این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. در ادامه آمده است که در این نشست درباره ایجاد روابط منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بحث‌های جامع صورت خواهد گرفت. نشست به میزبانی طالبان در کابل در حال برگزار می‌شود که قرار است سازمان ملل متحد از نشست درباره افغانستان در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه قطر میزبانی کند. برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که افغانستان با یک بحران بزرگ انرژی مواجه است و تنها حدود 40% خانواده ها به برق دسترسی دارند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد شنبه 27 جنوری در شبکه اجتماعی اکس نگاشت که سکتور برق افغانستان با آزمون های عمده مثل دسترسی محدود به انرژی به ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. با گفته این اداره ملل متحد، این آزمون ها بر ارائه خدمات ضروری مانند امکانات بهداشتی، آموزشی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی تأثیرات منفی دارد. چتر اتحاد ملی زنان افغانستان که متشکل از فعالان حقوق زن است، با استقبال از دعوت زنان به نشست ماه فوریه ملل متحد در قطر، از اشتراک کنندگان این نشست خواستند که با طالبان تعامل نکنند و حکومت این گروه را به رسمیت نشناسند. این فعالان دیروز یکشنبه 28 جنوری با نشر اعلامیه گفتند که در این روزها وضعیت مردم افغانستان و ویژه زنان عمق یک تراژدی حقوق بشری است. در اعلامیه آمده است که ما از اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهیم با قاتلان مردم و زنان افغانستان تعامل ننموده و بر رسمیت شناختن آنان را تحریم و برای منزوی ساختن و فشار بر طالبان تعزیرات تازه و شدیدتر را اتخاذ نماید. و گفته این فعالان، طالبان عامل بحران وحشتناک و تباهکن در افغانستان هستند و برای بیرون رفت و حل بحران چندین بودی جاری در این کشور، اشتراک کنندگان نشست ملل متحد در قطر با گونه عملی و قطعی فیصله های داشته باشند. شما به خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. معترضان در انگور اده وزیرستان جنوبی پاکستان می گویند با دلیل عدم بازگشایی راه انگور اده بر روی افغانستان، در انتخابات ماه آینده در پاکستان اشتراک نخواهند کرد. قرار است که انتخابات عمومی در پاکستان در 8 ماه فوریه برگزار شود. شماری از باشندگان انگور اده از 83 روز بدین سو تحسن کردند. آنها روز گذشته گفتند که انتخابات پیشرو در پاکستان را تحریم کردند. قاری یوسف، یک تن از تنظیم کنندگان این اعتراض، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که تسهیل تجارت با افغانستان، بازگشایی راه انگور اده، برقراری امنیت و عرضه خدمات صحی و مخابراتی، اعمار مکاتب و سرک از خواستهای معترضانند. ایران 3 ماهواره را دیروز یکشنبه 28 جنوری موفقانه به فضا پرتاب کرد. در گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آمده است که این پرتاب نمایانگر استفاده موفقانه راکت سیمرغ نیز بود. آزمایش این راکت در گذشته چند بار ناکام شده بود. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، این ماهواره ها مهدا، کیهان 2 و هاتف 1 نام دارند. ماهواره مهدا یک ستلایت تحقیقاتی خوانده شده. گفته شده است که 2 ماهواره کوچک دیگر بر موقعیت یابی جهانی و ارتباطات متمرکز خواهند بود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت داخله ترکیه دیروز 28 ماه جنوری گفت مردان مسلح در استانبول بر یک کلیسای ایتالیایی گلوله‌باری کردند که در نتیجه آن یک تن کشته شد. علی یریلیکایا، وزیر داخله ترکیه، گفته است که به نظر می‌رسد هدف این حمله تلاش برای ترور یک نفر بود و افراد مسلح نقاب‌پوش در میان دهاتن تنها یک تن را هدف قرار داده و کشته‌اند. مقامات ترکیه فرد کشته شده را سیتی معرفی کرده و گفته‌اند که انگیزه این حمله تاکنون روشن نیست، آنان در مورد فرد کشته شده معلومات بیشتر ارائه نکرده اند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان این حمله را فوراً تقبیح کرد. وزیر داخله ترکیه ضمن محکوم کردن این حمله گفت تحقیقات در این خصوص آغاز شده و تلاش‌ها برای یافتن حمله کنندگان فراری جریان دارد. ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و 6 کشور اروپایی کمک‌های مالی خود به دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی را به دلیل ادعاهای مبنی بر دست داشتن برخی از کارکنان این نهاد در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل متوقف کردند. دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی روز جمعه 26 ماه ژانویه اعلام کرد که شماری از کارمندان خود را به ظن مشارکت در حمله تروریستی 7 اکتبر حماس بر اسرائیل از کار اخراج کرد. این سازمان گفته است که مقامات اسرائیلی اطلاعات را مبنی بر مشارکت این افراد در حمله 7 اکتبر در اختیار آنان قرار داده است. 6 کشور اروپایی به شمول بریتانیا، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئدن و فنلند 27 ژانویه اعلام کردند که کمک‌های خود را به دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی متوقف می‌کنند. ایالات متحده که بزرگترین تأمین کننده مالی دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی است، روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های مالی به این دفتر را به دلیل اتهامات مربوط به دخالت کارکنان این نهاد در حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل به گونه موقت متوقف می‌کند. دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی تعلیق تکان دهنده کمک‌های مالی توسط چندین کشور کمک کننده را به شدت محکوم کرده است. واشنگتن و بغداد در مورد پایان مأموریت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق گفتگو کردند. ایالات متحده و عراق نخستین نشست رسمی خود را روز شنبه 27 ژانویه به هدف پایان بخشیدن به مأموریت ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده که برای مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق تشکیل شده بود برگزار کردند. محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق در بیانیه اعلام کرد که نخستین دور گفتگوهای دو جانبه میان عراق و ایالات متحده آمریکا را برای پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق برگزار کرده است. آغاز گفتگوها که روز پنجشنبه توسط هر دو کشور اعلام شد در حال صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه مرتباً هدف حملات تیاره‌های بدون سرنشین شبه نظامیان تحت حمایت ایران قرار گرفتند. آمریکا از چین خواست تا ایران را به کاهش حملات حوثی‌ها متقاعد سازد. مقامات آمریکایی میگویند واشنگتن از چین خواسته است تا از نفوذ خود برای پایان دادن حملات شورشیان حوثی یمن و کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ استفاده کند. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در دیداری که بیش از 12 ساعت در دو روز به طول انجامید روی طیف وسیع از موضوعات از جمله تایوان و ایران با ونگ یی وزیر خارجه چین بحث و گفتگو کرد و از او تا بیجینگ از نفوذ دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن ایران در کاهش حمایت از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در بحیره احمر استفاده کند. وزارت خارجه چین و قصر سفید در بیانیه‌های اعلام کردند که دو طرف توافق نمودند که برای مدیریت مسائل حساس با یکدیگر تماس داشته باشند. مقامات آمریکایی از پیشرفت در زمینه آتش بس در غزه و رهایی گروگانان اسرائیلی خبر دادند. مقامات آمریکایی میگویند مذاکره کنندگان آمریکایی در راستای توافق برای آتش بس دو ماهه در غزه در ازای رهایی بیش از 100 گروگان اسرائیلی و پیشرفت‌های دست یافتند. دو مقام بلندپایه آمریکایی به شرط ذکر نشدن نامشان در گزارش گفتند که شرایط در حال ظهور برای این توافق که هنوز نهایی نشده است در دو مرحله اجرا خواهد شد. در مرحله نخست جنگ متوقف خواهد شد تا حماس گروگانان زن، کهنسالان و زخمی شدگان را رها کنند. سپس اسرائیل و حماس جزئیات این توافق را در مدت 30 روز نخست آتش بس عملی نمایند. در مرحله دوم سربازان اسرائیلی و مردان غیر نظامی از بند رها خواهند شد. این توافق از اسرائیل خواهد خواست تا اجازه دهد کمک‌های بیشتر بشری وارد غزه شود. در حالی که این توافق پیشنهادی سبب پایان جنگ نخواهد شد، مقامات آمریکایی امیدوارند که چنین یک توافق نقطه آغاز برای یک راه حل پایدار با تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها شود. پایان مشروع خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک نظرسنجی فلسطینی نشان می‌دهد که حمایت از حماس در کرانه غربی از 7 اکتبر به سرعت افزایش یافته است و از 12% به 44% در ماه دسامبر رسیده است. در این گزارش خبرنگار صدای آمریکا در کمپ پناهندگان الاماری در کرانه غربی با حامیان و کارشناسان حماس در مورد افزایش گسترش حمایت از حماس صحبت کرده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
پوسترهای محمد جبرائیل رومانن او جوان فلسطینی که در ماه سپتامبر توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد بر روی دیوارهای سراسر کمپ پناهندگان المعری در کرانه باختری دیده می شود. این پوسترها پس از مرگ او ظاهر شدند. مردم محل میگن که حماس این پوسترها را برای جلب حمایت در کرانه باختری با ابراز همدردی با مرگ او چاپ کرد. او از حامیان سرسخت حماس بود و به گفته اردوی اسرائیل در حال پرتاب بم دستی خودساز به سوی نیروهای اسرائیلی مورد اصابت مرمی قرار گرفت. پدر رومانه جبرائیل عبدالرحمن موسی میگوید که او برای مرگ پسرش عزادار بود که نیروهای اسرائیلی به خانه او یورش بردند و پسر دیگرش یحیی را به تاریخ 13 دسامبر دستگیر کردند.
صدای تک تک دروازه را شنیدم و در را باز کردم. فکر کردم یحیی است، اما اسرائیلی ها با اسلحه هایشان آنجا بودند و به من دستور دادن عقب بروم. با آنان گفتم چون می خواهم پسرم را ببینم حرکت نمی کنم، اما آنان مرا تهدید به شلیک کردند. من نمی ترسیدم. سپس یکی سلی به صورتم زد و مرا به داخل تله کرد.
او میگوید که پسرش را بردند و از آن زمان تا کنون خبری از او نشنیده است، بدون اینکه توضیحی درباره دلیل بردن او داشته باشند. از 7 اکتبر مقامات اسرائیل میگویند که آنها رویکردی بدون مدارا را برای مبارزه با تروریسم اتخاذ کردند. برخی بعد دلیل پست های رسانه های اجتماعی که نشان دهنده همدردی با گروه های مقاومت است دستگیر شدند. ابراز حمایت از گروه های مانند حماس که گروه تروریستی تلقی می شوند می تواند منجر به بازداشت بدون محاکمه برای فلسطینی ها شود. اما موسی می گوید با رفتن پسرانش دیگر برایش مهم نیست. او آشکارا از حمایت خود از این گروه و دیگرانی که در برابر اشغالگری اسرائیل مقاومت می کنند صحبت می کند. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سیاست و نظرسنجی فلسطین، مکانی است که اغلب نظرسنجی هایش را منتشر می کند، حمایت از حماس از 12% قبل از 7 اکتبر به 42% در دسامبر افزایش یافته است. این نظرسنجی همچنان کاهش حمایت از اداره خودمختار فلسطینی و انتقاد از رهبری آنها را نشان می دهد.
حمایت فزاینده از حماس بیشتر به این دلیل است که برای اولین بار پس از مدت تغییر در وضعیت موجود ایجاد شده است.
افراد مسلح فرستاده شده از سوی حماس که ایالات متحده و سایر کشورها آن را یک سازمان تروریستی می دانند، بیش از 1200 نفر را هنگام حمله به جوامع اسرائیل در 7 اکتبر کشتند و این امر جرقه درگیری های جاری را برانگیخت.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، ایالات متحده امریکا، استرالیا، کانادا و 6 کشور اروپایی کمک های مالی خود به دفتر ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی را به دلیل ادعاهای مبنی بر دست داشتن برخی از کارکنان این نهاد در حملات 7 اکتبر بر اسرائیل متوقف کردند. اقدام این کشورها در حال اتخاذ شده است که سازمان ملل متحد گزارش می دهد که وضعیت بشری در غزه فاجعه بار است که باعث بیجا شدن میلیون ها فلسطینی در منطقه شده است. برگردان گزارش اسوشیت پرس را مروی زمانی تقدیم شما می کنم.
هزاران فلسطینی روز گذشته در حالی که سربازان اسرائیلی در این شهر پیشروی می کردند، به ترک شهر خان یونس در جنوب غزه ادامه دادند. بیشترین بیجا شدگان که وسایل دست داشته خود را حمل می کردند به سمت رفح در نزدیکی مرز با مصر در حرکت بودند. اسرائیل به ساکنان این شهر دستور داده بود تا آن منطقه از مرکز شهر خان یونس را ترک کنند که شامل شفاخانه النصر و 2 مرکز دیگر سیحی می شود.
بارح جينا هنا نخلي حكونا انتهى الوقت رجعنا تاني.
ما فقط با لباسایی که پوشیده بودیم فرار کردیم. باران هم امروز میبارد و هوا نیز سرد است. این وضعیت کاملا اذیت کننده است. مناظر جاده ها در شهر خان یونس کاملا از بین رفته است. ما اعلامیه ای از سوی اردوی اسرائیل برای تخلیه دریافت کردیم. پسرم و من که بیگناه است اجازه داشتیم بیرون برویم، اما بعدن آنان پسرم را دستگیر کردند. پسرم هیچ کاری نکرد. چرا آنان او را دستگیر کردند؟ آنان به ما میگویند که آنجا را ترک کنیم تا آنان بتوانند پسران ما را دستگیر کنند. چرا؟ چه کسی مسئولیت این همه را به عهده خواهد گرفت؟
سازمان ملل متحد میگوید که کم از کم 1.5 میلیون نفر، حدود 2/3 جمعیت غزه، در پناهگاه ها و کمپ های مزدحم در رفح یا اطراف این شهر پناه بردند. و بر اساس گزارش اداره سازمان ملل متحد، برای پناهندگان فلسطینی نزدیک به 1.7 میلیون نفر در داخل غزه آواره شدند. وزارت صحت غزه میگوید که حمله هوایی و زمینی اسرائیل از 7 اکتبر به این سو جان 26 هزار نفر را گرفته و این در حال است که 63 هزار مجروح بر جا گذاشته است. این حملات در واکنش به حمله شبه نظامیان حماس صورت گرفت که در آن 1200 اسرائیلی کشته و 250 تن گروگان گرفته شد. از سوی هم ده ها تن با حمله پرچم های اسرائیل امروز یک شنبه در گذرگاهی که از آنجا لاری های حامل کمک های بشر دوستانه برای نوار غزه از طریق اسرائیل انتقال می یابد دست به مظاهره زدند. برخی از اسرائیلی ها می گویند تا زمانی که گروگان ها در نزد حماس می باشند با انتقال کمک به فلسطینی ها مخالفت می کنند. معترضان شعار ملت اسرائیل زندگی میکند را سر داده بودند. در اوایل ماه جاری سران سه اداره بزرگ سازمان ملل متحد هشدار دادند که غزه به طور فوری به کمک های بشری نیاز دارد، وگرنه جمعیت آن دچار قحطی و بیماری های گسترده خواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در سر تا سر جهان حدود 1 میلیون نفر به نام زندانی سیاسی در محابس می افتند. به همین دلیل است که یک سال پیش ایالات متحده ای امریکا کمپاین هشتگ Without Justice Cause را در تلاش برای متمرکز کردن توجه جهان به بازداشت های ناعادلانه، بیان سرگذشت آنها و افزایش فشار برای آزادی آنها براه انداخته است. افرادی که در این ابتکار برجسته شدند نشان دهنده تنوع زندانیانی هستند که به دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود به طور ناعادلانه در رقیب میله های زندان نگهداری می شوند. آنها شامل رهبران مذهبی، فعالان مدنی، تاجران و مقامات دولتی سابق هستند. یکی از این زندانیان کشیش نیکاراگوایی رولاندو آلوارز است که بیش از 500 روز می شود به ناحق در حبس بوده و در حال حاضر محکومیت 26 ساله حبس انفرادی خود را می گذراند. برخی دیگر شامل ولادیمیر کارامورزا، سیاستمدار مخالف حکومت و طرفدار دموکراسی روسی است که به دلیل انتقاد از جنگ وحشیانه روسیه علیه اوکراین به 25 سال زندان محکوم شد. نرگس محمدی، وکیل مدافع ایرانی، به اتهامات سیاسی امنیت ملی همزمان با محکومیت 154 ضربه شلاق و مجازات اضافی در حال گذراندن حکم 9 سال و 8 ماهه محکومیت خود در زندان اوین است. رژیم ایران نرگس محمدی را پس از دریافت جایزه نوبل برای فعالیت‌های حقوق بشر و برابری زنان سعی کرد با اتهامات بیشتری محاکمه کند. دکتر گلشن عباس، دکتر متقاعد اویغوری، با وجود داشتن تکالیف صحی که نیاز به مراقبت منظم دارد، توسط مقامات چینی به اتهام بی‌اساس به 20 سال زندان محکوم شد و همین گونه بزرگمهر یوروف، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر تاجیک، به نمایندگی از افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، از ماه جولای به اتهام فساد غیر مستند و 10 سال اضافی بر 28 سال محکومیت قبلی وی محکوم گردید. این افراد و بسیاری دیگری مانند آنها نشان دهنده چراغ‌های روشن امید برای کشورهای خود هستند که رهبران مستبد به دنبال خاموش کردن آن می‌باشند. آنها به عنوان صداهای انتقادی در پاسخگو نگه داشتن حکوماتشان و ترویج حکومتداری دموکراتیک عمل می کنند. در حالی که طرح هشتگ Without Just Cause وارد دومین سال خود می شود، ایالات متحده دوباره خواستار آزادی زنان و مردان شجاع است که بازداشت آنها یادداشت شده و به طور گسترده تر خواهان آزادی تک تک افرادی است که به طور ناعادلانه در سراسر جهان زندانی شدند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل حکومت سرپرست طالبان در واکنش به اظهارات لوی دیرسیز قوای مسلح پاکستان گفت که هیچ مرزی رسمی میان افغانستان و پاکستان وجود ندارد و گفت که خط دیورند مرزی رسمی نه بلکه خط فرضی میان دو کشور است. همکارم محمد احمدی مصاحبه در مورد با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
از موضوع واکنش طالبان به اظهارات جنرال منیر شروع می کنیم. واکنش طالبان به اظهارات منیر را شنیدید. تحلیل شما چی است؟ و به نظرتان چرا جنرال منیر این گونه اظهارات را در این شرایطی که روابط تیره بین افغانستان و پاکستان هست بیان کردم؟
از مدت بدین سو به خاطر تی یا طالبان پاکستان مناسبات طالبان افغانی و پاکستان خوب نبود. اما خیلی آتشین و تخریش کننده علیه یک دیگر حرف نمی زنند. رفت آمد های وجود داشت. اما وقتی که آسم منیر رئیس ارتش پاکستان سفری در روزه به امریکا داشت، بعد از بازگشت سفر امریکا لهجه پاکستانی علیه طالبان افغانی تندتر شد. ما شنیدیم مطبوعات خبر داره که گفت که تمام افغانستانی فرانس پرواش ندارم و ما را تهدید کرد. ولی آسم منیر دو حرف داشت، هم توهین بود و هم تهدید. توهین به این معنا بود که گفت که یک پاکستانی برابر به تمام افغانستان نمی کنم، یک توهین بود. اما تهدید به این معنا بود که پاکستان یک کشوری است دارای سلاح هسته‌ای و رئیس ارتش پاکستان هم حرف یک کسی است که در پاکستان حرف اول می زنه. اما برمیگردیم به جواب سوال شما. طالبان افغانستان کوشش کردن که بسیار زیرکانه جواب بدن. زیرکانه به این معنا که از چون لوی درستیز پاکستان رئیس ارتش است، خواستن که لوی درستیز افغانستان عارف سیدین که لوی درستیز افغانستان او جواب بده. و همچنین سرحدات افغانستان مربوط به وزارت قبایل و سرحدات میشه. به او خاطر نورالله نوری را وزیر قبایل روان کردن که تو بگوی که ما خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم. بله، یعنی خواستن جواب بدن که ما خط دیورند را به رسمیت نمیشناسیم و جواب لوی درستیز داد. یک زیرکانه بود که طالبان عمل کردن.
خب این اظهارات طالبان، یعنی وزیر سرحداتش که گفته ما خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم، مرز رسمی نیست، حاکی از چی هست؟ آیا به قول شما میتونه پیامی را به پاکستان برسانه که ما آنچه را که شما میگیم اصلا قبول نداریم و اصلا ورزی وجود نداره و همه اتهاماتی که گویا مقام پاکستانی مطرح کرده کاملا رد میکنه؟
نه، این یک بازی بسیار زیرکانه است. زیرکانه است که طالبان به درستی طالبان افغانی میدانند که اکثریت مردم افغانستان علیه پاکستان یک ضدیت و حساسیت دارند، مخصوصا یک تعداد پشتون ها که قطع دیورنده را رسمی نمیدانند. طالبان از این خاطر این حرف به زبان آوردن که تا حمایت و کمک یک تعداد مردم افغانستان رو با خود داشته باشند، یعنی بگویند که طالبان هم خط دیورند به رسمیت نمیشناسند، طالبان هم به ضد پاکستان هستند، بنابراین مردم افغانستان از ما حمایت میکنه. اینو بسیار زیرکانه به کار بردن این لفظ.
خب شما اشاره کردین که مقام پاکستانی لوی درستیزش در لحن خود بخشی یک نوع تهدید به حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان داره. آیا پاکستان در شرایط فعلی که از بابت حمایت طالبان افغانستان از طالبان پاکستان میکنه و نگران هست، در موقف هست که تهدید بکنه افغانستان را؟
ببینید، توهین گفتم که تمام افغانستان برابر به یک پاکستانی نمیگردی که توهین است. تهدید به این معنی است پاکستان کشوریه که دارای سلاح هسته‌ای است. رئیس ارتش پاکستان کسی است که در پاکستان در قضایای سیاست داخلی و خارجی حرف اول میزنه. وقتی یک کشوری ضعیف و ناتوان مانند افغانستان رئیس ارتش پاکستان تهدید میکنه، او هم سلاح هسته‌ای داره، از او خبر یک تهدید بسیار جدی است. باید جامعه جهانی به یک کشوری که سلاح هسته‌ای داره عکس‌العمل بده.
و پرسش آخر اگر کوتاه بفرمایید که چرا پاکستان در شرایطی که روابط بین دو طرف بسیار تیره هست این تنش‌های لفظی را به اصطلاح آغاز کرده یا میتونه بگه این تنش‌های لفظی را داره، چرا پاکستان اصلا در این موقف قرار گرفته که با طالبانی که اتهام وارد هست، ادعا میشه که عضو طرفدار یا حامی اصلیش بوده، حالا به مخمصه به نحوی افتیده؟
پاکستان تا دو سال بسیار تلاش کرد که از راه دیپلماسی و تفاهم بتونه طالبان افغانی را قناعت بده که علیه طالبانی و پاکستانی موقف بگیرد. اما چون طالبان پاکستانی 20 سال طالبان افغانی را کمک کردن، یک زبان هستند، یک دین هستند، یک نسل هستند، یک قوم هستند، یک دسترخوان ران خوردن، طالبان افغانی نمیتونن و نمیخواهند که علیه طالبان پاکستانی عمل کنند، خودم عمل منفی کنند. بنابراین فقط حرفی که برای پاکستان مونده حال تهدید است که طالبان افغانی را تهدید میکنه. حرف دیپلماسی به زباندار تاریخ سپرده شده.
تشکر از شما آقای احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم اروپا، که در بحث امروز تحلیل و دیدگاه خود را مطرح کرده. موفق و کامیاب باشید.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، با تسلط دوباره طالبان نه تنها راه برای ادامه تحصیل دختران و زنان دشوار شد، بلکه وضع محدودیت ها در عرصه های مختلف بر زنان بیشتر گردید. پشتون شراره یکی از زنان افغان است که به گفته خودش بیش از نیم عمر خود را وقف خدمت در تدریس جوانان و دادخواهی برای زنان افغان کرده است. همکارم فرخنده پیمانی با این خانم افغان که فعلا در پاکستان در بی سرنوشتی به سر می برد، در مورد تغییراتی که حاکمیت طالبان بر زندگی او و زنان مانند او آورده است صحبت کرده است و این صحبت را به توجه شما می رسانیم.
پشتون شراره یکی از زنان فعال است که سالهای طولانی را در تدریس نسل جوان در مکاتب و نهادهای دولتی و غیر دولتی به حیث ماستر ترینر در بخش های آگاهی دهی و دادخواهی برای زنان در ولایات های مختلف افغانستان وقف کرده است. خانم شراره یکی از زنان است که دوره اول حاکمیت طالبان را نیز تجربه کرده و به گفته وی با آمدن دوباره طالبان به قدرت، زحمات و دستاوردهای دو دهه زنان افغان برباد رفته و خاطرات تلخ دهه 90 بار دیگر تازه گردید.
دوره اول طالبا من مهاجر شدم، آمدم به کشور پاکستان و بسیار مشکلات سفر کردیم و آمدیم. متاسفانه من در ایجا به بسیار مشکلات مواجه شدم و بالاخره تانستم اعتماد به نفسی که داشتم در یکی از رسیدهای تربیه معلم در یک دفتر به نام دفتر همبستگی بلژیم با افغانستان مصروف فعالیت شدم و بعدم دوباره به افغانستان برگشتم، دوباره با زندگی عادی و نرمال خود. اما باز هم بار دوم حکومت طالبانی برقرار شد و نتانستیم که در فضای آرام زندگی بکنیم.
خانم شراره دو دهه گذشته فراتر از تدریس در مکاتب دخترانه در پروژه های مختلف نهادهای چون یوسید، آیساف، ناتو، بخش آگاهی دهی حقوق اساسی زنان فعالانه سهم گرفته است. با باور او طالبان دشمن علم و دانشند و با محدود ساختن آموزش و بستن درهای مراکز آموزشی دختران را ناامید ساخته و زنان را با مشکلات روانی سردوچار ساختند.
ازدواج های اجباری، خودکشی ها، خودسوزی ها و این موارد از کارهای ناروا و ناسزا و نادرست دوره طالبانی برای فعلا است.
خانم شراره زمانی که طالبان در آگست 2021 بر افغانستان مسلط شدند، با وجود چالش ها و مشکلات زیاد توانست به مدت یک سال به طور مخفی آنلاین فعالیت کند، ولی پس از آن که زمینه هر گونه فعالیت زنان محدودتر شد، از ترس جانش مجبور شد تا با دو دختر و شوهرش کشور را ترک کند. او حالا در پاکستان با چالش های زیادی مواجه می باشد.
با هزاران پرابلم و مشکلات مواجه هستیم، از نظر اقتصادی، از نظر روانی، از نظر بیکاری. روزها با خود به حساب سوال خلق میشه، با خود هستیم و با خود غرق هستیم که چرا در جایی که وطن آبایی ماست، جایی که فرزند ما در اوجا نشون ما کده و ما در اوجا صاحب تحصیل و کمال شدیم، اما میاییم آل در یک وطن مهاجر میشیم که مهاجرت تنها مزل نیست. در وطنی که همسایه است و همسایه با معاملات سیاسی با ما برخورد میکنه، مشکلات بر ما خلق میکنه.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، فضای هر گونه فعالیت بیرون از منزل برای زنان تنگتر شد و اکثر زنان مجبور به ترک کشور شدند. با وجود تاکید مکرر جامعه جهانی بر تغییر پالیسی سختگیرانه طالبان در مورد زنان و دختران، طالبان از خود نرمش نشان ندادند و گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چوکات اسلام تامین است.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما ما قرار می گیریم. الان نگهدار